أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. و هناك نظر و هو أن أحد الأمر لازم إما اشتمال و تعريف على أمر مستدرج و إما أن لا يكون تعريف جامعا لأن المراد بالكثيرين إن كان مطلقا سواء كانوا موجودين في الخارج أو لم يكونوا فيلزم أن يكون قوله المغول على واحدين زائدا حشوا لأن النوع الغير المتعدد الأشخاص في الخارج مغول على كثيرين موجودين في الذهن. و این کان المراد بالکثیرین الموجودین فی الخارج یخرج عن تعریف الانواع التي لا وجود لها فی الخارج اصلا کالانقاء فلا یکون جامع. خب اینجا در تعریف نوع ایرادی هست، اشکالی هست که ایشون به اشکال میپردازن. و این اشکال به نحو منفصله مانعت الخلوه که یکی از این دو مشکل در این تعریف هست، یعنی تعریف خالی از یکی از این دو مشکل نیست. یکی از این دو تا که هر کدوم از اینا تنها یک مشکله از تعریف نو حاصل میشه. و اینم اینه که این که ایشون فرمود نو یست و علا کسیرین یا هو المغول علا کسیرین، در تعریف نو اونجایی که ایشون فرمود فهو ازن کلیون مغولون علا واحده او علا کسیرین، نقطه ثقل اشکال اینجاست که این کسیرین به چه معناست. دو احتمال در این کسیرین هست. یک احتمال این که بگیم مراد از این کثیرین همه افرادند، چه افرادی که در خارج موجود شدند، چه افرادی که مقدر الوجودند، یعنی ذهن اونها رو تصور کرده ولی هنوز در خارج محقق نیستند، به نحو مقدر الوجودند. اگر بگیم مراد از کثیرین مطلقه، یعنی چه اونهایی که موجودند چه اونهایی که مقدر الوجودند، یعنی فقط ذهن اونها رو درک کرده، لازم یاد که اون قسمتی که شما فرمود مقول علی واحده این زائد و مستدرک باشه، کلی و مقول علی واحده مستدرک باشه. چرا؟ چون اون کلی که مقولون علا واحدن اگر لحاظ کنیم افراد مقدر الوجودش را، این دیگه افراد واحد نداره بلکه افراد متعدد داره. فرد واحد نداره، افراد متعدد داره. پس ما نداریم کلی که فقط مقولون علا واحدن باشه. چون اگر افرادی که در نظر داره اهم باشن از افرادی که در ذهنن یا در خارج، اهم از افرادی که مقدر الوجودن یا محقق الوجود، پس اون کلی هم که مقولون علا واحده در حقیقت مقولون علا کثیرینه. چون یه فرد در خارج داره ولی هزاران هزار فرد مقدر الوجود داره. پس به لحاظ افراد مقدر الوجود دیگه مقولون علا واحده به تنهایی نیست، پس میشه مقولون علا کثیر. پس این قسمتی که ایشون فرمود علا کثیرین، این کلی قسم اول رو هم شامل میشه، این کلی مقولون علا واحدن فی الخارج رو شامل میشه. چون همین کلی که مقولون علا واحدن فی الخارج، این در حقیقت مقولون علا کثیرین به حسب افراد مقدر الوجود. پس اگر مراد از کثیرین هم از افراد خارجی یا افراد مقدر مفروض باشه،
این کلیه مقولن علا واحدن فی الخارج، این در حقیقت کلیه مقولن علا کثیرینه، به حسب اینکه افرادی داره که اینها افراد مقدر الوجودن. پس اون مقولن علا واحدن فی الخارج میشه مقولن علا کثیره. چون به حسب خارج یک فرد داره، ولی به حسب تقدیر و فرض افرادش بسیار متعددند، پس اونم میشه مقولن علا کثیره. اگر بگیم که نه، مراد از کثیرین کثیرین به حسب الخارجه، نه کثیرین به حسب ذهن، کثیرین به حسب خارجه، قرینش هم همین مقولن علا واحدنه. میگه چون مقولن علا واحدن به حسب خارج معنا پیدا میکنه، پس کثیرین هم که در مقابل این مقولن علا واحده، اونم باید به حسب خارج معنا کنه. اگر در اون قسمت اول گفتیم مقولن علا واحدن فی الخارج، چون فقط یک فرد در خارج داره، پس این کثیرینی هم که در مقابل این واحدنه باید معنا کنیم علا کثیرین فی الخارج. بعد بگیم کلی دو نوعه. کلی نوع اولش اینه که فقط در خارج یک فرد داشته باشه، نوع دومش اینه که در خارج افراد زیادی داشته باشه. ملاک ما عالم خارجه، چون ملاک ما عالم خارجه، اینجا ما دو شق کردیم، کلی که مقولن علا فردن واحدن فی الخارج و کلی مقولن علا کثیرین فی الخارج. خب کثیرین رو اگر به معنای افراد ذهنی و خارجی هر دو گرفتیم، یعنی افراد محقق الوجود و مقدر الوجود با هم گرفتیم، اون وقت کسی اشکال میکنه که این مقولن علا واحدن در حقیقت همون مقولن علا کثیرینه، چون به حسب خارج علا واحدن، ولی به حسب افراد مقدر الوجود این مقولن علا کثیرینه. پس این مقولن علا واحدن رو نباید میگفت، چون همه انواع مقولن علا کثیرینن، حتی اون کلی که یک فرد داره. خب اما اگر کثیرین رو مطلق نگیریم، کثیرین رو فقط افراد فی الخارج بگیریم، خب علا واحدن یعنی علا واحدن فی الخارج، علا کثیرین یعنی علا کثیرین فی الخارج. ایشون میفرماید که حتی بنابر این وجه هم عبارت غلطه و اشکال ایجاد میشه، و اینم اینه که اگر شما ملاک رو خارج گرفتید، بعد گفتید که کلی و نوع دو قسمه، نوعی که یک فرد خارجی داره و نوعی که چند فرد خارجی داره، اشکال پیش میاد که برخی از انواع هیچ فردی در خارج ندارن. اونها نوع هستن یا نیستن؟ قطعا نوع هستن. چرا نوع هستن؟ چون فرد خارجی ندارن، ولی فرد مقدر الوجود دارند. پس اگر شما ملاک رو خارج گرفتید، بعد گفتید مقولن علا واحدن فل خارج، بعد علا کثیرین فل خارج، یک قسمی از نوع باقی میماند که تو این تعریف داخل نیست، و اونم اون کلی که لیسه مقولن علا واحدن فی الخارج، اصلا حتی یک فردم نداره، ولی نوع هست، کلی هم هست. پس اگر گفتید کثیرین یعنی اعم از خارج و ذهن، اون شق اول داخل در شق دوم میشه، مقولن علا واحدن داخل در علا کثیرین میشه. اگر گفتید که کثیرین منظور کثیرین فی الخارجه، در مقابل علا واحدن که فی الخارجه، یه قسمی از نوع باقی میمونه که خارج از تعریفه، و اون هم نوعی که هیچ فردی نداره. این اشکالی که به تعریف ایشون وارده. و هناک نظرون و هو ان احد الامرین لازمان اما اشتمال و تعریف الا امر مستدرج. حالا نمیدونم توی بعض برخی نسخه ها مستدرک هم هست یا نیست، چون معمولا اصطلاح بر مستدرکه، اصطلاح مستدرج اصطلاح شایعی نیست. در حال منظور اینه که تعریف مشتمل است به یک امر زائد، چون مستدرک یعنی زائد، لا یحتاج الی. و اما الا یکونه تعریف و جامعه، یا این که تعریف جامعه نیست. پس یا مشکل در جامعیت تعریفه، یا مشکل وجود یک امر زائد در تعریفه، که این هم یکی از اسباب اخلال به تعریفه، چون وجود یک امر زائد این توهم ایجاد میکنه که
این کلی دارای یک قید زائده، یعنی توهم میشه که یک قید زائدی داخل در ماهیت نوعه، این هم یک نوع اخلال به تعریف به حساب میاد. پس در تعریف نباید امر زائده از اون ماهیت اخذ شده باشه، چون توهم پیش میاد که اون امر زائد جزء ماهیت صرف نظر از اون جنس و فصلی که ما در تعریف داریم یه چیزی دیگه هم که انه اینجا هست، این توهم نباید پیش بیاد. خب یا تعریف مشتمل بر امر مستدرجه یا اینکه تعریف جامع افراد نیست. به نحو مانعت الخلو یکی از اینها لازمه تعریفه. لن المراد بالکثیرین ان کان مطلقا سواء کانوا موجودین فی الخارج او لم یکونوا. اگر بگید منظور از کثیرین به معنای عامه، یعنی چه افراد که ما ازش تعبیر میکنیم به کثیرین، محقق الوجود باشن یا مقدر الوجود باشن، فیلزم ان یکون قوله المقول علی واحد زائدا حشو، لازم میاد که این المقول علی واحد زائد و حشو باشه. حشو در اصطلاح بلاغت به اون زیاده گویی گفته میشه که اون زیاده مشخصه، معینه، یعنی میدونیم، میتونیم بفهمیم که چی زائده و اون رو اگر حذفش بکنیم مشکل زیاده گویی حل میشه. در مقابل تطویل که اون هم زیاده گویی است که مشخص نیست چی زائده، میدونیم من حیث المجموع یه امر زائدی داره ولی زائد رو معین نمیتونیم بکنیم که کدومه. این زائد حشوه چون مسلمن مشخصه که کدوم حرف و کدوم کلمه زائده، زیادتی هم که بدون فائده باشه، البته چون زیادتی که با فائده باشه رو اصطلاحا میگن اتناب، زیادتی که خالی از فائده باشه میگه حشو و تطویل. لأن النوع الغير المتعدد الأشخاص، اون نوعی که اشخاصش متعدد نیست، في الخارج مقول على كثيرين موجودين في الذهن، اون شق اول تعریف که گفت مقول على واحد، این میشه مقول على كثيرين، چون حسب خارج نگاه کردید شد یک فرد، اما اگر به حسب اون افراد مقدر الوجود نگاه کنید اونم میشه مقول على كثيرين. پس مقول على واحد داخل میشه در همون مقول على كثيرين به حسب اون افراد مقدر الوجود، پس میشه امر زائد. و این کان المراد بالکثیرین الموجودین فی الخارج، اگر گفتید که مراد از کثیرین اون موجودین فی الخارج، یعنی ملاک این صدق را عالم خارج دانستیم، یخرج عن تعریف الانواع التی لا وجود لها فی الخارج اصلا کل انقا، اون انواعی که اصلا یک فرد هم ندارن از تعریف خارج میشه، در حالی که قطعا اون هم نوعند، چون اگر نوع نباشن جنس برشون صادق نیست، فصل برشون صادق نیست، خاصه برشون صادق نیست، عرض عام برشون صادق نیست، این حصر کلی به اون اقسام خمسه به هم میخوره. خب یخرج عن تعریف الانواع التي لا وجود لها في الخارج اصلا كالانقاء فلا يكون جامعا. خب این اشکال انصافا اشکال واردیه، به همین خاطر ایشون میگه والصواب ان يحذف من التعريف قوله على واحد، این قید على واحد رو از تعریف بندازیم بیرون، فقط بشه على كثيرين، بعد بگیم مراد از كثيرين همون افراد چه محقق الوجود باشن چه مقدر الوجود، بعد اشکالم حل میشه، اون نوعی که حتی یک فرد هم نداره اونم داخل میشه. چرا؟ چون اون نوعی هم که یک فرد نداره به حسب افراد مقدر الوجود یصدق علی کثیرین، صدق علی کثیرین داره، منتها به حسب افراد مقدر الوجود. پس نوعی هم که حتی یک فرد نداره اینم مقولون علی کثیرینه به حسب افراد مقدر، افراد مقدر الوجود. و سبب ان یوسف من التعریف قولو على واحدن بل لفظ کلیه ایزن، بازی استدراکی در تعریف هست و اونم لفظ کلیه، چون توی تعریف اومد کلیون مقولون على کثیرین، این کلی همون معنای مقولون على کثیرینه،
چون تعریف کلی یعنی همین مقولون علا کثیرین. پس همین که بگه مقولون علا کثیرین، ما مستقلی میشیم از این کلی. فن المقول علا کثیرین یغنی عن، بعد اینجوری گفته بشه توی تعریف، اینجور گفته بشه انه هو المقول علا کثیرین متفقین بالحقیقه فی جواب ماهو، این درست. بعد این کثیرین هم هم بگیریم از افراد محقق الوجود و مقدر الوجود. و این ایزن یکون و کلونو این مقولن فی جواب ماهو به حسب شرکته و خصوصیت معن، دیگه به حسب خصوصیت المحضه از بحث خارج میشه، چون هر کلی دیگه دارای افراده، دارای افراد متعدده ولو اون افراد مقدر الوجود باشن. پس این قسمتی که ایشون فرمود به حسب خصوصیت المحضه دیگه نیازی بهش نیست، بلکه نباید باشه، چون هر کلی دارای افراد متعدده، حتی اون کلی که فردی در خارج نداره باز به حسب افراد مقدر الوجود، افرادی که در تقدیر گرفته میشند و ذهن اونها رو فرض میکنه، این کلی است و علا کثیرینه. پس میشه به حسب شرکت و خصوصیت معن. پس به حسب خصوصیت المحضه دیگه ما نداریم، چون هر کلی چون یست و علا کثیرین، این میشه به حسب شرکت و خصوصیت معن. یعنی اگر گفتیم زید ماهو میگیم انسان، زید عمر بکر ماهو میگیم انسان. اگر تنهایی زید آوردیم این میشه به حسب خصوصیت المحضه. اگر زید و عمرو بکر و خالد با هم در سوال آوردیم گفتیم زید بکر خالد ما هم، این میشه به حسب شرکت محضه، یعنی به حسب شرکه. اما به حسب خصوصیت المحضه به این معنا که کلی باشه، که فقط به حسب خصوصیه ازش سوال محقق بشه، نه به حسب شرکه، ما نداریم، چون هر کلی لااقل افراد متعدد مقدر الوجود داره. ول مصنف لما اعتبر النوع فی قوله فی جواب ماهو به حسب الخارج، مصنف چون این صدق علا کثیرین را به حسب خارج گرفت، مجبور شد که این نوع را تقسیم کنه الا ما یقال به حسب شرکت و خصوصیت معن و الا ما یقال به حسب خصوصیت المحضه. چرا؟ چون اگر ما نگاه به خارج بندازیم، بله کلی میشه دارای سه قسم. یک قسمی که اصلا فرد نداره که مصنف اون قسم رو در کلامش ملاحظه نکرده، یک قسم دیگر اون نوعی که دارای یک فرده، و قسم دیگر اون نوعی که دارای افراد متعدده. خب ما سه نوع پیدا میکنیم، یعنی سه قسم از نوع اینجا محقق میشه. اون کلی که فقط یک فرد داره، چون به حسب خارج یک فرد داره، فقط یک فرد در سوال میاد، مثلا فقط میتونه میگیم هاذا شمس ماهو، چون افراد دیگر ندارد مشارکت در سوال معنا نداره، چون فرضی که ما به حسب خارج گرفتیم. اگر اون نوع دارای افراد متعدد بود، هم میشه به حسب شرکه، هم میشه به حسب خصوصیه، یعنی میتونیم یک فرد در سوال بیاریم، میتونیم چند فرد در سوال بیاریم. تمام این حرفا بر اساس اینه که صدق فل خارج در نظر بگیر، ملاک صدق را عالم خارج در نظر بگیر. اما اگر ملاک صدق را اعم از خارج و ذهن در نظر بگیریم، هر کلی دارای افراده، پس هر کلی میشه در سوالش از افراد و از یک فرد استفاده کرد. اگر در سوال از افراد استفاده کنی میشه به حسب شرکت، اگر از یک فرد استفاده کنی در سوال میشه به حسب خصوصیه. پس همه کلیات میشن به حسب خصوصیت و شرکت، چون همه کلیات همه انواع دارای افراد متعددند ولو مقدر الوجود. وقتی افراد متعدد بودن میشه یک فرد در سوال قرار بگیره، میشه چند فرد. بر همین ایشون میگه چون ملاک رو مصنف به حسب الخارج گرفته، مجبور شده دو قسم کنه این نوع را، یکی به حسب شرکت و خصوصیت من، یعنی اون کلی یا نوعی که افراد متعدد داره. به حسب شرکت یعنی چند فرد در سال بیاد. به حسب خصوصیت یعنی یک فرد در سال بیاد. و الا مایقال به حسب خصوصیت المحضر، اون نوعی که فقط به حسب خصوصیت سوال میشه، یعنی اون نوعی که فقط یک فرد داره. چون فقط یک فرد داره بیش از یک فردم در سوال نمیاد. میگه و هو خروج عن هذا الفن من وجهين، میگه این حرفی که مصنف میزنه سنائی نیست. چرا سنائی نیست؟ با اون متد منطق سازگاری نداره، با اون جهت کلی که در منطق هست سازگاری نداره. اما اولا یکی این که ما در منطق کاری با عالم خارج نداریم. منطق بحث از معقولات ثانی منطقی میکنه. معقولات ثانی منطقی اسمش روشه دیگه، معقول ثانی هست. معقول ثانی داره گزارش میده نه از عالم خارج، داره گزارش میده از معقول اولی. این که به معقول ثانی منطقی میگن معقول ثانی، به این جهتی که این معقولات تو یک مرتبه حکایت قرار گرفتن. حکایت از چی میکنن؟ حکایت از معقول اولی میکنن، نه حکایتی از عالم خارج. یعنی ما در منطق از عالم خارج فاصله گرفتیم، فقط بحث ما مربوطه بحث ذهن، ما داریم ذهن شناسی میکنیم. معقول ثانی محل بحث ماست. معقول ثانی هم داره گزارش میکنه از معقول اولی، نه در عالم خارج. خب برای همین نظر فن به اصطلاح و تعبیر ایشون عامون یشمل المواد کلها، عام است که همه مواد رو در نظر میگیره، چه اونایی که خارجیت دارند چه اونایی که خارجیت ندارند، یعنی همه مفاهیم رو در بر میگیره. چرا تعبیر به مواد کرده؟ به این جهته که این معقولات ثانی کلیاتی هستند که این کلیات منزله هیئت هستند برای اون معقولات اولی. چرا به منزله هیئت هستند برای معقولات اولی؟ چون هیئت کلیه، ماده جزئیه. مثلا شما نگاه کنید هیئت ضربه، هیئت ضربه کلیه، یعنی در موارد متعدد ما هیئت ضربه رو داریم، ضربه، کتبه، نظره، جلسه، تمام اینها دارای هیئته، هیئت کل، هیئت فعله، که این هیئت کلیه. ولی اون مواد جزئیه، ضربه، ضرب مقابل کتابت، کتابت مقابل جلوس، جلوس مقابل نصر. جلوس رو ببریم تو باب فعله میشه جلسه، نصر رو ببریم تو باب فعله میشه نصره، کتبه، قامه. مواد جزئی هست، هیئات کلی هست. چون معقولات ثانی کلی هست و اون معقولات اولی جزئی هست، رابطه کلیت و جزئیت در معقول ثانی و معقول اولی شبیه همون رابطه هیئت و ماده است از جهت کلیت و جزئیت. برای همین این تعبیر ایشون داره که فعل ان نظر الفن عامون یشمل المواد کلها، چون ماده در مقابل هیئت یا صورت، ماده اینجا در مقابل هیئت، این یک نوع استعاره است، یک نوع تشبیهه. یعنی همونطوری که هیئت ها کلیت نسبت به مواد، مثل هیئت فعله که نسبت به ضرب کلیت داره، در غیر ضرب محقق میشه، معقولات ثانی نسبت به معقول اولی همین حالت کلی و جزئی رو داره. و چون بحث ما در منطق از معقول ثانی و معقول ثانی هم داره گزارش میده از معقول اولی، چه این که حالا معقول اولی ما به ازای در خارج داشته باشه یا این که ما به ازای در خارج نداشته باشه، پس فن منطق ارتباطی به عالم خارج نداره به خلاف فن فلسفه. فتخصیص و به نوع خارجی یا نافی ذالک، تخصیص به نوع خارجی منافات داره با این نظر فن که عام است یشمل مواد کلها. پس ما در منطق نباید کاری به عالم خارج داشته باشیم. دقت بکنید اینها همه بهانه است برای اینکه شما منطقی بشید، یعنی کاملا ذهن شما با فضای منطق آشنا بشه، با اون دقت‌های منطقی آشنا بشه، به الا اصل این مطلب بهانه است، یعنی خودش علمیت به خصوصی نداره، نه همش برای اینکه با اون فضای منطق آشنا بشه. و اما ثانیاً از جهت دوم مشکل داره این تقسیم بندی ایشون که گفته ما نوع را به حسب شرکت و خصوصیت و به حسب خصوصیت تقسیم میکنیم. جهت دومش اینه که مخالف با اصطلاحه. اصطلاح منطقی ها برای این قرار گرفته که وقتی میگن مقول فی جواب ماهو به حسب خصوصیت المحضه، منظورشون حد به نسب علل محدود، یعنی اگر شما جزئی رو به تنهایی در سوال نیارید بلکه یک کلی رو به تنهایی در سوال بیارید، مثلا گفتید الانسان ماهو، یک کلی را در سوال قرار بدید، گفتید الانسان ماهو، البقر ماهو، اونجا جواب چی میاد؟ جواب حد میاد، یعنی باید جنس و فصل بیاد. اصطلاحشون بر این قرار گرفته که این حد رو میگن مقول فی جواب ماهو به حسب خصوصیت المحضه، یعنی به حسب خصوصیت المحضه اصطلاحاً اونجاییه که یک نوع به تنهایی، یک کلی به تنهایی در سوال قرار بگیره، نه جزئی به تنهایی. این اصطلاحاً نمیگن به حسب خصوصیت المحضه. اگر کلیه به تنهایی بیاد اون میشه به حسب خصوصیت المحضه. کلیه به تنهایی که بیاد جوابش میشه حد. الانسان ماهو میگه حیوان ناطق. البقر ماهو میگه حیوان خاضر. به همین خاطر وقتی میگیم به حسب خصوصیت المحضه، این اصطلاح ممحض در حد، که اگر محدود که اون کلی در سوال بیاد به تنهایی جواب حده، ولی اونجایی که فرد به تنهایی در سوال بیاد این اصطلاحا نمیگن به حسب خصوصیت المحضه. پس این میشه یک نوع خلاف اصطلاح، یعنی اونجایی که میگن به حسب خصوصیت المحضه اونجایی که کلی به تنهایی در سوال بیاد نه فرد به تنهایی. اما ثانیا فلان المقوله فی جواب ما هو به حسب خصوصیت المحضه اندهم، یعنی اصطلاحا هو الحد بالنسبه الى المحدود، در حالی که این مقوله فی جواب ما هو تو عبارت مصنف از اقسام نو شمرده شده، فقط جعله، یعنی این مقوله فی جواب ما هو به حسب خصوصیت المحضه را من اقسام نو، که این هم یه نوع خلاف اصطلاحه. پس اشکال اول این بود که ما اصلا در منطق کاری با عالم خارج نداریم، چون معقولات ثانی کاری با عالم خارج ندارن، به همین خاطر در تعریفشون میگن عروض و اتصاف هر دو در ذهنه، کما اینکه قبلا توضیحشو دادید. همچنین خلاف اصطلاحه، چون وقتی گفته میشه به حسب خصوصیت المحضه اونجایی که کلی در سوال بیاد نه جزئی، اگرم کلی در سوال بیاد جواب همون حده، یعنی جنس و فصل. الحمدلله رب العالمین.